بسم الله الرحمن الرحیم والاباحه قد تنشا. اینو خوانده بودیم ها؟ کجا رسیده بودیم آقا؟ التضاد بین الاحکام التکلیفیه و حین نلاحظ انواع الحکم التکلیفی التي مرت بنا نجد ان بینها تنافیا و تضادا يؤدي الى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد ومرد هذا التنافي الى التنافر بين مبادئ تلك الاحكام واما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر اذ لا تنافي بين الاعتبارات اذا جردت عن الجردت عن الملاك والارادة. خب حرف معروفی است آقایان از قبلم شنیدن و بعد این مشکلی هم پیش میاره و اون اینه که میگن احکام خمسه بینشان متضاداتن. اینه دیگه از قبل شنیدیم از زمانهایی که جوان بودیم، حالا که پیرمرد و مبتلا به نسیان و همه چیز شده. اون زمانهایی هم که آقایان جوان بودن این مطلب را شنیده بودن که احکام بینشان تضاده، یعنی دو حکم در یه عمل امکان ندارد که جمع بشه. مثلا نماز صبح هم واجب باشد هم حرام، یا هم واجب باشد هم مستحب، یا هم واجب باشد هم مکروه. چرا امکان ندارد دو تا حکم در یه عمل جمع بشد؟ با خاطر اینکه احکام متضادات، کما اینکه سواد و بیاض متضادینن، با هم جمع نمیشد. دو تا حکم با هم متضادینن، با هم یه جا جمع. این قاعده کلیه و این هیچ وقتی هم فراموش نمیکنه. همین قاعده کلیه که یه مشکله برای انسان پیدا میکند در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. مثلا شرب توتون، خب نمیدونیم چیه، در واقع احتمال میدیم شاید حرام باشه، درست یا نه؟ بله، شارع گفته الا فرضی هم که حرام باشه من برایت حلال، در ظاهر حلال قرار دادم. پس اینجا احتمال میره که این شرب توتون در واقع حرام باشد و در ظاهر چی شده؟ طبق براءت حلال شده. اجتماع دو تا حکم، حرمت و حلیت، فی عمل واحد. اونجا علما گیر کردن که الالآنم که الالآن علما جوابهای تهیه کردن که با از این طرف احکام ضدین، حکمین ضدین، قابل جمع نیست. از این طرف در موارد احکام ظاهریه احتمال میدیم که حکم واقعی هم موجود باشه، از این طرف بر ضدش حکم ظاهری هم موجوده. اونجا شده اجتماع ضدین. بعد آقایون در مقام جواب علا کل حال اصل منشأ، حالا که بعد جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم بفهمیم که ضدین نیست، اصل این که دو تا حکم ضدینه چرا؟ منشأ از چیه؟ بعضی ها همینجوری به ظاهر برخورد کردن، گفتن که خب وجوب با استحباب یه جا جمع نمیشه، برای اینکه وجوب وجوبه، استحباب هم که استحبابه. وجوب بله، طلب الفعل معل منع من الترک. استحباب مثلا فرض فرمایین که طلب الفعل مع جواز ترک، طلب الفعل مع المنع با طلب الفعل مع جواز ترک، خب در یه عمل جمع نمیشه، تناقض تضاد. از اینجا اینجوری برخورد کردن، گفتن که احکام بینشان تضاد، از اینجا خود حکم وجوب به ما هو وجوب با استحباب به ما هو استحباب با هم قابل جمع نیستن. یه عده ظاهر بینن اینجوری گفتن، ولی یه عده دیگر که فعلا محققین و مراجع قائلا میگن نه، حکم وجوب و استحباب امر اعتباریه، امر اعتباری هم خفیف المعونه، امر اعتباری یعنی قانون گذاری. من الان اینجا قانون تصیب میکنم، یه دریای از طلا توی همین سالون دفتر تبلیغات، اعتبار کردن که یه امر پیش ذهن ما هیچ معونه ای ها نداره. من خودم را آسمان اعتبار میکنم، شما را همه را زمین، یا به عکس شما را آسمان اعتبار میکنم خودم را زمین. اعتبار که چیزی ما اونه نمیخواد. پس ممکنه که من یه عمل را هم واجب اعتبار کنم و هم مستحب، هم واجب اعتبار کنم و هم حرام. پس از نگاهی واجب وجوب بودن با حرمت بودن، چون هر دو تا امر اعتباری، اعتباری یعنی خیالی، مولا یه چیزی را فرض میکند، خیال میکند، اعتبار میکند، هر چی که میخوای تعبیر کن. خود در این هیچ گونه تضادی وجود نداره. من در آن واحد یک میلیون چی را اعتبار میکنم، این مگر چیه؟ معونه ای میخواد از من؟ حضرت علی را رهبر کل کره زمین اعتبار کردم، همین الان اعتبار کردم یا نکردم؟ پس رهبریت شما برای کره زمین در عالم اعتبار من وجود دارد. هم احکامم یه اعتبار خشک مولای این عمل رو میتواند هم واجب اعتبار کند، بگو، هم حرام، هم مستحب، هم مکروه، هم مباح، هیچ مسئله ای نیست. و لذا گفتن نفس حکم به ما هو حکم هیچ گونه درش تضادی نیست. ما که میگیم دو تا حکم یه جا جمع نمیشه و متضاد، یا از نگاه مبدا یا از نگاه منتها. خوب ملتفت باش، از نگاه منتهاش یعنی چی؟ گفتن از نگاه این که در مرحله امتثال مکلفی بیچاره قدرت نداره این عمل هم واجب باشد هم حرام، من هم واجب را امتثال کنم یعنی این عمل را انجام بدم و هم حرام را امتثال کنم یعنی این عمل را ترک کنم. من قدرت بر امتثال دو تا حکم در یه عمل که جمع بشن من قدرت بر امتثال ندارم. پس تضاد بین احکام در چه ناحیه شد؟ در مرحله امتثال، یا بگو از نگاه از ناحیه منتها تضاده. یه قول، یه قول عده ای از محققین و بزرگان این قول را اختیار کردن، گفتن که در احکام، در خود احکام، چون امر بگو اعتباره، من بنده همین الان اعتبار میکنم عمامه خودم را سر شما، کلاه حضرت عالی را سر خودم اعتبار میکنم، اعتبار که خفیف ما اون تضاد درش نیست. این که ما میگیم بین احکام تضاده در ناحیه منتها تضاده، یعنی مکلف قدرت دو تا حکم در یه عمل اگر باشد قدرت امتثال هر دو تا را نداره. این قول، ولی این قولم کم کم کهنه شد، کم کم اون تجددش را از دست داد. اونی که فعلا رأی فقها مستقر اینه، میگن آقا احکام تضاد دارد، نه خود حکم تضاد دارد به ما هو حکم که اون قول اول بود، نه از نگاه منتها تضاد دارد، بلکه اون که تضاد داره از نگاه مبدع تضاد دارد. از نگاه مبدع یعنی چی آقا؟ دیروز بحث کردیم دیگه، گفتیم که احکام عنصر اول احکام عبارت است از مصالح و مصالح و مفاسد، هم امر خارجی تکوینی ها، امر اعتباری و خیالی نیست که ما در یه عمل هم مفسده اعتبار کنیم هم مفسده. در واقع سم کشندگی داره، این اثرشه و این اثر ازش جدا شدنی نیست، امر تکوینیه. قرص سرماخوردگی اثرش رفع سردردی فرض فرمان یا رفع سرما خوردگی، این اثرش و این اثر اثری خارجی قابل رفع قابل انفکا نیست. و لذا ما گفتیم عمل واجب اون عملی است که دارای مصلحت باشه در خارج، عمل مستحب هم اون عملی است که دارای مفسده باشه، اون وقت محال میشه یه عمل در خارج هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده، و این برمیگردد به اجتماع ضدین در امور خارجی و تکوینی، این دیگه کاری به اعتبار نداره. پس تضاد در احکام از کجا شروع شد آقا؟ از نگاه مبدا، یعنی در مصالح و مفاسد، چون عقیده شیعه اینه که احکام تابع مصالح، هر عملی باید مصلحت داشته باشه تا واجب بشه، مفسده داشته باشه تا حرام بشه، و محال یه عمل در آن واحد هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده. برای اینکه یه عمل در آن واحد اگر هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، این مصلحت و مفسده با هم کسر و انکسار میکند، نتیجه اینه که در این عمل نه مصلحت باقی میماند و نه مفسده، هم فعلا مصلحت داشته باشه و هم فعلا مفسده، این درش امکان نداره. از اینجا فهمیدیم که احکام بینشان ملتفت باشه چیه؟ تضاده. چرا تضاده؟ از نگاه مصالح و مفاسد، و این خودش جواب میشه برای این که حکم واقعی با حکم ظاهری جمع میشه، حکم ظاهری با حکم واقعی تضاد نداره. چرا آقا؟ اگر گفتین برای اینکه احکام واقعی مصالح و مفاسد داره، اما احکام ظاهری مصالح و مفاسد ندارد. عند الشک مولا میگه به خاطر که برای سختگیری نشوه، کاری به مفاسدش نداشته باش. من که مباح کردم در حین شک در حرمت شربتتون، منی که ظاهرن بید مباح کردم، این ظاهرن معنایش این نیست که این مفسده ندارد. احکام ظاهری چون مصالح و مفاسد ندارد، لذا حکم ظاهری بر ضد حکم واقعی در یه عمل جمع میشه. ممکنه همین شربتتون در واقع حرامه، در واقع مفسده هم دارد، ولی فعلا شارع مباح کرده و این مباح از جهت مصلحت نیست، بلکه از جهت چی ها؟ از جهت آسانگیری، کاری به مصلحت نداره. از این جهت بین حکم ظاهری و واقعی تضاد نیست. اما اون که دشمن پدر کشتن با هم، دو تا حکم واقعی با هم جمع نمیشن به خاطر مصالح و مفاسدی که هست. هم حکم ظاهری و واقعی معلوم شد که چرا جمع میشه و هم معلوم شد که چرا احکام واقعی با هم تضاد دارن. دو تا قاعده کلی و همه جام به دردتون میخورد. یعنی از اول اصول تا آخر این قاعده ها رو باید داشته باشین. در وجوب استحباب همینه میگیم ما. وجوب یعنی این عمل مصلحت ملزمه دارد، ملزمه یعنی 10 درجه، استحباب یعنی نه 10 درجه دروغه، 5 درجه دارد. خب یه عمل در آن واحد هم 10 درجه داشته باشد و هم 10 درجه نداشته باشه، این میشه برمیگرده به اجتماع نقیزه، این دیگه بدتر از اجتماع ضدین میشه. چی آقا؟ دو خط مونده بود؟ کی میگه دو خط مونده بود؟ خب اقتضا و لا اقتضا رو توضیح نداده بودم ها؟ پس از سر اباحه بخوانیم دیگه، خوبه؟ والاباحه قد تنشا عن خلو الفعل المباح من اي ملاكن، و اباحه گاهی ناشی می شود از خلو فعل مباح من اي ملاكن، از هیچ ملاکی. یعنی شرب این آب، شرب این آبی که شیرایی که توی خیابانه، از این آب بخوره انسان، آب بخوره یا نخوره یه مثقال نه مصلحت دارد نه مفصل. اون وقت میگیم چرا شارع این شرب آب را مباح کرده؟ میگیم به خاطری که نه مصلحت دارد و نه مفسده، از بی مصلحتی و بی مفسدگی مثلا شارع اینو مباح کرده. این اباحه رو میگه لا اقتضا، ملتفدی که در معالم هم خوانده بودین که اباحه از روی لا اقتضا است. ان خلو الفعل المباح من ای ملاکن که یدعو الى الالزام فعلا او ترکن، که بله دعوت کند مولا را به سوی این که این عمل را الزام کند یا فعلش را الزام کند، واجب کند، یعنی همچون مصلحتی وجود ندارد تا سبب بشه که مولا اینو واجب کند، او ترکن یا همچون مصلحتی در ترکش هم وجود ندارد که مولا سبب بشه اینه الزام کند ما را به ترک این عمل، نه مصلحت دارد نه مفسده، لذا مباح شده. ملتفت شدی؟ این مباح را میگه مباح لا اقتضایی. ولیکن و قد تنشأ عن وجود ملاکن، گاهی انشا می شود، ایجاد می شود از وجود ملاک، منتها ملاک نه در خود شرب آب، آب توی خیابان شرب کردنش خودش مصلحت نداره، منتها مصلحت در یه چیزی دیگر. اون چیه؟ خود آزاد بودن مکلف. برای اینکه خب مولا که میدانه این مکلف 1,000,000 بار مبتلا به شک میشه، در 1,000,000 بار مبتلا میشه که آیا این حلاله یا حرام. خب 1,000,000 بار کمه یا زیاده آقا؟ خب خیلی زیاده. اگر در این 1,000,000 بار چون پای حرمت در بینه بر مکلف، اون احتمال حرمت را مولا اهمیت بدهد، میگه چون پای حرمت در بینه باید پرهیز کنی و اجتناب کنی، اینجا برای مکلف چقدر سخت میگذره؟ 1,000,000 مورد احتیاط کردن. مصلحت مولا در این دیده که در این 1,000,000 مورد اصل آزاد بودن مکلف برای من مولا خوبه، من اصل آزاد بودن این مکلف بیچاره را در نظر دارم، لذا در این 1,000,000 مورد اباحه جعل میکنه، با اینکه این اباحه دارای مصلحته. مصلحت چیه؟ آسان بودن مکلف، چون مورد شک یه مورد دو مورد که نیست، از اول فقه تا آخر فقه مشتهی شاید در 1,000,000 بار شک کنه. خود در 1,000,000 بار اینجا اگر احتمال حرمت منجز باشد بر ما احتیاط واجب باشه، باید 1,000,000 مورد را ترک کنیم و این برای ما سخت میگذره. از این جهت که مولای ما راضی نیست که بر ما چیزی سخت بگذرد، لذا این 1,000,000 مورد را میگه مباح. ولو از این 1,000,000 مورد ممکنه 500,000 تایش در واقع حرامم باشه. حرام اگر بود معنایش اینه که این عمل، این عملی که ما الان شرب توتون 10 مثقال مفسده داره، ولی اون 10 مثقال مفسده یک طرف، آزاد بودن مکلف در موارد مشکوب این 1,000,000 مصلحت دارد. کدامش مولا مقدم میکنه؟ برا شبه اینجا باید مولا مراعات آزادی مکلف را کنه. این اباحه را میگه عن اقتضائین و عن مصلحتین. و قد تنشأ عن وجود ملاکن، گاهی ایجاد میشد اباحه از وجود ملاک، منتها ملاک نه در خود عمل، بلکه ملاک فی ان یکون المکلف مطلق العنان، مطلق العنان باشد، افسارش گسیخته باشد. و در موارد مشکوک، مثلا در موارد مشکوک دیگه اعتنا نکنه که این حلاله یا حرام. و ملاکها علی الاول لا اقتضائی، ملاک اباحه بنابر اول لا اقتضائیه، این عمل چون هیچی نداشته مباح بوده. و علی الثانی اما شرب توتون، که در واقع ممکنه حرام باشه، با اینکه در واقع ممکنه حرام باشد و مفسده داشته باشد، مع ذلک این حلال کرده در ظاهر، این معناش چیه؟ ای به خاطر یه مصلحت، اون مصلحت هم مصلحت شخصی نیست که یه چیزی توی جیب من بیاد، بلکه مصلحت مراعات حال مکلفین، آزاد بودن مکلف است. این اباحه، اباحه اختیار، این اباحه هر وقت با حکم واقعی تعارض بکنه، این اباحه سر حکم واقعی زوره، برای اینکه این اباحه هم دارای ملاکه و این ملاک را همیشه شارع اهمیت میدهد بر اون ملاک های شخصی. ملاک شخصی در شرب توتون 10 مثقال مفسده، ولی ملاک نوعی در شرب توتون در آزاد بودنش 50 مثقال، برای اینکه آزاد بودن خیلی اهم پیش مولا از اینکه مکلف دوچار 10 مثقال مفسده، میگه به جهنم دوچار 10 مثقال مفسده بشو، ولی آزاد بودنت را من میخوام که برات زیق نباشه زندگی تا اینکه زود از اسلام بیگانه نشی. خب تا اینجا هم تمام شد. حالا رسیدیم به اون مطلبی که اول درس ما بود، التضاد بین الاحکام تقلیل. اینه چون از خارج مطلبش رو گفتیم دیگه، از عبارت انقلابی رد میشیم ها. التضاد بین الاحکام تکلیفیه، تضاد بین احکام تکلیفیه، بگو در خود حکم تضاد یک طرح، در منتهای حکم تضاد، این دو تا طرح، این دو تا طرح رو شما حتما نمیپذیرین، برای اینکه از سیمای شما پیدایه که بسیار سیماهای محققانه دارین، پس حتما طرح سوم رو میپذیرین. طرح سوم کدومه؟ تضاد در مبدا، احکام که تضاد داره در مبداشونه. کنه شده دیگه، این بهتر از اونه، برای که او اکثر موارد وجود داره، ولی در بعض موارد امکان داره که او وجود نداشته باشد. مثلا در باب وجوب با اباحه در منتهایش هم تضاد نیست، در باب وجوب با اباحه، خب این عمل هم واجبه بر من هم مباح، خب من چیکار میکنم؟ انجام میدم، انجام دادم، هم واجب امتثال شده و هم از طرف اباحه کدام مسئولیتی به عهده من نیامده. پس اینجا چی تضاده داده در نگاه منتها؟ بگو حالا کلاه خودت قاضی خب بهتام، از اینجا که نشده. التضاد بین الاحکام تکلیفیه و حین نلاحظ، هنگامی که ما بله بررسی کنیم انواع حکم تکلیفی آنچنانهی که مرت بنا دیروز بر ما گذشت، و نجد ان بینها تنافیا و تضادا، میابیم که بین احکام خمسه تنافی و تضاد، که یؤدی الی استحالت اجتماع نوعین، مؤدی میشد به استحاله اجتماع نوعین از این دو تا حکم. محاله که جمع بشه، در کجا جمع بشه آقا؟ خب میگه اینجا که جمع شده آقا، نماز واجب، دروغ حرام، خب جمع شده آقا، هم نماز واجب شد هم دروغ. میفرماید نه، شرایط اجتماع زدن رو که خواندین آقا، چند چیز وحدت لازمه، از جمله وحدت موضوع اینجا متعلق این دو چیزه، وجوب در نماز رفته، حرمت هم در باریک الله تنافی امتداد فی فعل واحد. و مرد دهاد تنافی، و مرجع این تنافی به چیه؟ آیا خود حکم به ماه و حکم تضاد دارد، یا در مقام امتثال تضاد دارد، یا در مبدع تضاد دارد؟ از این سه تا سؤال مرد این تنافی الى تنافر بین مبادع تلک الاحکام، تنافی و تضاد در مقدمات و مبادی احکامه که همون مصالح و مفاسد باشه. و اما على مستوى الاعتبار، اما بر مستوای خود وجوب به ما هو، وجوب با حرمت به ما هو، حرمت به عنوانی که این وجوب یک قانونیه، یک اعتباری است از اعتبارات مولا، حرمت هم یک اعتباری است از اعتبارات مولا، میفهم. اما خود حکم به ما هو اعتبار فقط، فلا یوجد تنافر، هیچ گونه تضادی نیست. برای اینکه من الان خیلی چیزا رو این برای این میکروفون 10 تا چیز رو اعتبار میکنم. اعتبار میکنم این طلا باشد، در عین حال اعتبار میکنم این نقره باشد، در عین حال اعتبار میکنم که کلوچه باشد. مثلا سه چیزی تضاد را در این آهن اعتبار کردم یا نه؟ اعتبار که ما اونه نمیخواد. ذهن بشرم که ماشاءالله گشاده، هر چی رو دلش خواست اعتبار میکنه. بله. و اما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر اذ لا تنافي بين الاعتبارات، هیچ تنافی بین اعتبارات نیست. اینجا پهلویش بنویس آقا. چرا؟ زیرا که اعتبار به دست ذهنه و هیچ معونه‌ای ندارد. یا بگو اعتبار خفیف المعونه، عبارت مختصرش اینه بنویس که اعتبار خفیف المعونه، بنده هیچ بی معونه، نه پول از من کسی میخواهد، نه زحمت میخواهد که عرق بکنم، نه همینجور نشستم دنیا را کن فیکون اعتبار میکنم. اشکالی داره آقا؟ آسمان رو پایین، زمین رو بالا، همین الان اعتبار کردم آسمان پایین زمین بالا، چه معونه ای بر من داشت؟ بگو. خب تمام شد دیگه. پس اعتبار خفیف المعونه. اذا جردت عن الملاک و الاراده، زمانی که این اعتبار خشک مجرد باشد از مصلحت و اراده، اراده ای در کار نباشه. یه وقتی من اراده میکنم از حضرت عالی که آسمان رو برای من پایین بیارین، این اعتبار کردن پایین آوردن آسمان این معنا نداره، برای اینکه ارادم بهش تعلق نمیگیره، چون میدانم که محال امکان نداره آسمان پایین بیاد، لذا اینجا اراده ای وجود نداره. اما اگر نه، اعتبار رو خشک لحاظ کردیم بدون اراده، خب الان اراده میکنم از شما، الان اعتبار میکنم پایین آوردن آسمان را به عهده شما، هیچ اشکالی نداره، برای اینکه اعتبار خفیف المعنی. و کذالک ایضا، و همچنین نیزم باز ممکن نیست اینکه جمع بشد در فعل واحد فردان من نوع واحد، همونطوری که احکام دو تایش در یک عمل جمع نمیشد، دو تا فرد از یک حکمم در یک عمل جمع نمیشه. اولی رو میگم اجتماع ضدین، دومی رو میگم اجتماع مثلین. با اجازه شما در علم منطق گفتن که همونطوری که اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین هم محاله. نماز صبح دو وجوب داشته باشه امکان ندارد. فی فعل واحد فردان من نوع واحد، فمن المستحیل ان یتصف وجوب نماز صبح مثلا شیء واحد به وجوبین، دو وجوب داشته باشه. چرا؟ برای اینکه معنای دو وجوب داشتنش اینه، یعنی اجتماع و ارادتین علی مراد واحد، دو تا اراده مستقل بر یه مراد داشته باشه، این محاله. بله، دو تا وجوب اگر یه جا شد مندک می شود، این خیلی زیاده که یه وجوب خیلی قوی و یه اراده خیلی قوی بشه، اما دو تا اراده مستقل بماند که این نماز صبح را اراده دارم بازم اراده دارم، نه، این دو تا اراده یه جا میشه، میشه یه اراده قوی که نماز صبح را بسیار مؤکدن ازت میخواهم، اینجوری میشه. لان ذلك یعنی اجتماع ارادتین علی مراد واحد، و هو من قبیل اجتماع المثلین، ای از قبیل اجتماع مثلین، لان الاراده لا تتکرر علی شیء واحد. فلاسفه گفتن آقا، گفتن اراده متکرر بر شیء واحد نمیشد با حفظ تعدد، اما اراده متکرر به معنای مندک شدن، بله، این عمل را به خاطر این جهتش دوست دارم، یه جهتی دیگرم پیدا میکنه به خاطر اون جهتش هم دوست دارم، ولی این دوتا دوستی الان شده یه دوستی بسیار قوی و مندک، این درسته، اما مستقلن بمانه این دوتا دوستی بنده هرگز نخواهد موند. لا تتکرر علی شیء، و انما تقوى و تشتد، خودش میگه اراده قوی میشه و شدید میشه. و المحظور هنا، محظور در اجتماعی مثل این محاله، ایضا به لحاظ مصالح و مفاسد، این عمل از این حیثیت 5 مثقال مصلحت داره، خب از اون حیثیت هم چند؟ 5 مثقال مصلحت داره. خب این دو تا 5 مصلحت رو چرا دو تا 5 مثقال مصلحتی فرض کنیم؟ این در حقیقت میشه این عمل 10 مثقال مصلحت، 10 مثقال مصلحت هم موجب یه دانه وجوب شدید میشه دیگه، این معنای معنا نداره دو تا وجوب، اینو فرض کنیم. لا به لحاظ اعتبار نفسه. خب شمول الحکم شرعی لجمیع وقایع الحیات، راستی راستی آقا در 24 ساعت از بشر خیلی چیزا صادر میشه، یه چیزایی میخوره، یه چیزایی میگه، یه چیزایی میکنه، یه چیزایی را میره، یه چیزایی را انجام میده، اینا رو میکنه یا نه آقا؟ اینا رو انجام میده یا نه؟ راستی راستی قوانین، قوانین اسلام کدوم قسمت های از عمل ما را، عمل شبانه ما را یا عمل روزانه ما را، عمل اجتماعی ما را یا عمل خانوادگی ما را یا حتی عمل شخصی ما را، برای همه اینها قوانین وضع کرده. چیه؟ یه عده از مرتجعین و خشک مقدس های نافهم میگفتن که بله اسلام، البته مقدسان اسلام شاید نگویه اینا، هم دشمنان اسلام و غربی ها و اونها میگفتن که اسلام فقط یه مقدار قوانین روزه و نماز و خمس و زکات و عبادت و قرآن بخوان و درس بخوان و دیگه کار به کار کسی نداشته باشه. یه جنبه عبادات آورده که ربط بین بنده و خدا را درست کنه که روز قیامت حور العین گیرش بیاد. اسلام اینه. اما در صحنه زندگی انسان چجور جامعه را هدایت کند، چجور قانون برای حیات اجتماعی تنظیم کند، میگه اسلام از این کارا خبری ندارد. و شما معلومه که این همون شعار ضد اسلام و در حقیقت کوبیدن اسلام. نه، ما این عقیده نداریم. ما این عقیده داریم که اسلام در تمام مراحل زندگی ما، از اجتماع، از جامعه ساختن، از امت شجاع درست کردن، امت مبارز، امت مجاهد، امت عالم، یعنی در تمام این شؤون، در قسمت علم، در قسمت جهاد، در قسمت ساختن، در قسمت اقتصاد، در قسمت صنعت، شرکت، اقتصاد، کشاورزی، در تمام این شؤون اسلام برای ما برنامه داره. اون مکتبی که هیچ گونه از برنامه کمبود ندارد فقط برنامه اسلام است و بس. شمول حکم شرعی مر تمام وقایع حیات، تمام وقایع حیات را. بله آقا، بالاتر از این اسلام این امتیاز را داره که هیچ مکتبی نداره. هنوز بنده و حضرت عالی به صورت شیره نبات بودیم، در صحرا در صورت به عالم گیاه بودیم. برای تنظیم حیات ما و برای سعادت ما اسلام برای ما برنامه آورده بود که هنوز وجود نداشتیم، به صورت گیاه بودیم یا به صورت یک قطره منی بودیم. برای سعادت ما، برای پدر و مادر ما دستور آورده بود اسلام. اون دستوری که برای پدر و مادر آورده بود که بله وقت عمل چجور باشد، بعد العمل چجور باشد، در ایام حاملگی مادر چه کارایی بکند، در ایام شیر دادن چه کارایی بکند، جنوب شیر ندهد، همیشه با وضو شیر بدهد و از مال حلال بخورد، اینا همش برنامه‌ای بود که نه تنها برای مادر بود، این در حقیقت برنامه‌ای بود برای کی آقا؟ برای من و جناب عالی که در اون زمان به صورت علقه بودیم یا به صورت مزغه بودیم یا در صلب پدر بودیم یا در رحم مادر، اینا برنامه برای ما بود. خب ای از اول ما، آخر ما هم آقا، کدام قانون را شما در دنیا سراغ دارین که وقتی انسان بمیرد بعدم برایش به عنوان حفظ احترامش و کیانش بازم برای مرده قانون بیاوره؟ بله هندی ها هم قانون آوردن ها. قانون چی اگر گفتی؟ قشنگ میسوزنه و بقیه هم همینجور مثل سیب زمینی یا مثل شلغم میبرن توی خاک. ولی نه، اسلام قانون آورده این میه تا دیروز انسان بود، احترام داشت، امروز هم احترامش واجبه. بیاین با کمال عزت و احترام غسلش بدین، تنظیفش کنین، به اون لباس عروسی دامادی هم در بدنش بکنین که اون آخرین لباس دامادیه ها، که میرن در حجله قبر عروس خاک را در آغوش میکشد و با احترام ببرین. این احترام و این مراسم تجهیز و تشییع و تکفین و بعدش هم فاتحه بذار، اینا همش برای چی آقا؟ برای حفظ احترام اون کسی بیچاره‌ای که الان پروندهش بایگانی شده، خودش برای خودش کاری نمیتوانه. کدام قانون شامل تر برای تمام شئون زندگیه؟ بگو آقا، هنوز شک داره. شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياه ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد، تمام مصالح و مفاسد رو میدونه، التي ترتبط به حیات الانسان، اون اعمالی که مربوط به حیات انسان در مختلف مجالاتش، در تمام شؤون زندگی حیاتیه، یعنی مجالات شؤون زندگی. فمن اللطف اللائق، اون که سزاوار است. بله ما گناهکارم و تو بخشندگار، اون که مناسب با مقام بخشندگاری خداوند، مقام عطوفت پروردگار، مقام رحمت واسعه پروردگار، که یا من سبقت رحمته غضبه، این جمله خیلی زیبایه ها، یا من سبقت رحمته غضبه. انشاءالله در قیامت هم وقتی ما کفن به گردن وارد محشر بشیم اینه باید شعار قرار بدهیم، یا من سبقت رحمته غضبه. انشاءالله شاید برای ما یک کاری بشه اونجاها. شرع للانسان، قانون گذاری کند برای انسان، التشریع الافضل. کدوم قانون را برای ما بیار آقا؟ ها؟ قانون افضل و اون که 100% به نفع ما تمام بشه، اون برای ما قانون گذاری کنه. وفقا لتلک المصالح والمفاسد فی شتا جوانب حیات، در همه رشته های زندگی. و قد اکد ذلک، میگه این ما اینجوری نمیگیم ها، بلکه خود روایات ائمه بصراحت تصریح به این مطلب دارد. و قد اکد ذلک نصوص کثیره، نصوص زیادی وارد شده، ان ائمه اهل البيت علیهم السلام. و خلاصه اون نصوص اینه، ان الواقعه، هیچ واقعه، ببین حتی این پلک زدن ها، چشم به هم گذاشتن، حتی این چشم به هم گذاشتن ما هم خالی از حکم نیست. دست را دراز کن، با چشمت نگاه کن، حتی این نگاه کردن های ما هم بگو خالی از حکم نیست. اگر بنده به حضرت عالی نگاه کنم، برای این نگاه من ثواب است و حوریه در بهشت، یکی دوتا. منتها آقایون الان اختیار کنین که روز قیامت حوریه میخواین چند ساله باشه، از 14 کم نباشه و از 20 هم زیاد نباشه، اینجور حوریه. اما اگر خدای نخواست انسان با این چشمش یه وقتی نعوذ بالله نعوذ بالله به زن اینا محرم نگاه کرد، برای این نگاه کردن ما گناه است و جهنم. لا تخلو من حکمین. و روایاتشون به آقایون اگر مراجعه کنن، اصول فه، اصول کافی، جلد اول، باب فضیلت علم، باب رجوع الى الكتاب و سنه، اونجا این روایات را مفصلا شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. خب اینم که تمام شد، الحکم الواقعی و الحکم الظاهری. حکم چند قسم آقا؟ همین که الان گفتیم، حکم واقعی داریم و حکم ظاهری. اون که قبلا فهمیدین اول درس که حکم واقعی باید دارای مصلحت و مفسده باشه، حکم ظاهری مصلحت جای دیگره، در خود عمل نیست، مصلحتش در آزاد بودن ها. ملتفت شده یا نه؟ هی انقسم الحکم الشرعی با اجازه شما الى واقعی و ظاهری، به واقعی و ظاهری تقسیم میشه. فالحکم الواقعی هو کل حکم، هر حکمی است که لم یفترض فی موضوعه اشک. خب از نگاه قالب ریزی آقا، قالب حکم واقعی و قالب حکم ظاهری فرق چیه؟ میفرماید یه دانه فرق بزرگ داره. هر عملی را که مولا گفت این عمل به مباح، خود عمل گفت اگر گفت مباح، این اباحه، اباحه واقعیه، حکم واقعی. اما اگر نگفت ذات این عمل مباح، گفت این عمل هر وقت شک کردی درش، بعد از شک دارید این عمل مباح، میفهمیم که این اباحه، اباحه ظاهری. پس فرق بین حکم واقعی و حکم ظاهری چی شد آقا؟ بگو دیگه. در موضوع حکم ظاهری شک اخ شده. در همین فرش یه وقت میگه این فرش برات مباح، پاکه، این پاکی چی پاکیه آقا؟ کجایش ظاهریه؟ وا ویلا از دست اینا، داد وا ویلا از دست اینا. و اگر مولا گفت این فرش پاکه، رفتیم به دریا شستیم این فرش رو، خودمون به چشم سر دیدیم، قطع وجدانی داریم که پا. مولا هم گفت که این فرش بر شما پاکه، این پاکی پاکی واقعی میشه، یعنی میشه حکم واقعی. اما اگر رفتیم خانه همسایه، پایمان خسه، میخوام پای خسمون رو بالای فرش همسایه بذاریم، نمیدونیم فرش همسایه پاکه یا نجیس، اینجا شک داریم یا نه؟ شارع نمیگه فرش همسایه باید پاکه، میگه هر وقت شک کردی فرش همسایه، فرش همسایه در حال شک باید پاکه، این پاکی چی پاکی میشه آقا؟ بگو دیگه. چرا زود نمیگی آقا؟ باریک الله آقا، خوب گوش کن ان شاء الله. و بنده تضمین میکنم که اینجور اگر حلقات رو بخونی اجتهاد رو از من بگیر، منجز روزی حلقات تمام بشه برای تقریض اجتهاد میدهم. که بعد پیش یه آقایی که بردی اون آقا بگوید که در تقریض دهنده و تقریض گیرنده در هر دو تا شبه و اشکال است، مثلا یفترض فی موضوعی الشک فی حکم شرعی مسبق، فرض شود در موضوع این حکم ظاهری شک در حکم شرعی، که اون حکم شرعی سابق بر این حکم دومه. خب اون حکم شرعی که در شک داریم اون کدام حکمه؟ باریکن اون حکم شرعی که در شک داریم اون حکم واقعیه. هر وقت شک کردی در حکم واقعی این فرش برایت پاکه. اینجا دو تا حکمه، یه حکمی است که مورد شک ماست، اون حکم حکم واقعیه، یه حکمی است که بعد شارع میارد روی مشکوک، اون حکم دومی را که میاره روی مشکوک اون چی میشه؟ اون میشه حکم ظاهری. والحکم الظاهری هو کل حکم، هر حکمی است که فرض بشه در موضوع شک در حکم شرعی مسبق، از قبیل اصالت الحل، از قبیل براءت. این اصالت الحل از ادله براءت آقا، عوضی اصالت الحل در ذهن شما براءت تبادر کند. فی قوله علیه السلام کل شیء عندك حلال حتی تعلم انه حرام، هر شیء برید حلاله، ذات شیء حلاله یا شیء حتی تعلم، شیء حتی تعلم یعنی شیء در حال شک، حتی تعلم یعنی عدم العلم، عدم العلم یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا بابا، شک یعنی هر شیء مشکوک برد حلاله، نمیگه ذات شیء حلاله، میگه شیء مشکوک. پس این حلیت میشه حلیت ظاهریه. و سایر الاصول العملیه الاخرى، و بقیه اصول عملیه دیگر هم همینجوری در تمام موضوع اصول شک در حکم واقعی خابیده. و من قبیل امره به تصدیق ثقه، میگه خبر زراره حجته. کی خبر زراره حجته؟ هر وقت شک داری حکم واقعی رو نمیدونی، اگر قد دارم نماز صبح واجبه، اونجا خبر زراره بیاد یا نیاد من بهش نیازی ندارم، قد دارم که واجبه دیگه، نیازی دارم به خبر. پس خبر ثقه کی برای من حجته؟ وقتی بر حکم واقعی شک داشته باشم، داشت دسترسی نداشته باشم، اون وقت هر چی زراره گفت میگم چشم. و سایر الاصول العملیه الاخرى، و من قبیل امره به تصدیق الثقه، امر کرده بر این ثقه را تصدیق کن، عمل کن بر وفق خبر ثقه. و امر شارع به تصدیق سایر امارات الاخرى، ظهور کلام، ظهور قرآن کی حجت آقا؟ مولا گفته سلو، ملتفتی در قرآن فرض کن، مولا فرموده سلو، و ما قد داریم که نماز واجب. خب اگر قد داریم نیازی به این ظهور سلو نداریم، ظهور سلو کی بر ما حجت بود آقا؟ وقتی نمیدانیستیم که نماز واجبه یا واجب نیست، اون وقت رجوع میکردیم به سلو و از ظهور سلو یه چیزی را در می آوردیم. و علی هذا الاساس یقال عن الاحکام الظاهریه، گفته میشه از احکام ظاهریه به این که احکام ظاهریه متأخرتون رتبتن، رتبهش متأخر از احکام واقعی. حالا از آقا سوال کنم تأخر رتبهش رو بیان کن با عبارت علمی، آقا میگه به من چه مربوطه؟ اون صاحبای کتب بیان کنه من چی کار دارم؟ رو تأخر رتبیش این شد، حکم واقعی متوقف بر موضوعش دیگه، اینه که قبول داری یا نداری. هر حکمی در دنیا متوقف، هر عارض متوقف بر معروض است یا نه. این سفیدی این جسم باشه تا سفیدی بهش عارض بشه یا نه. پس تحقق سفیدی اینجا متوقف بر چی آقا؟ بر وجودی معروض که جسم باشد، ولذا حکمم همیشه جنبه عارضه، موضوعش جنبه معروض را داره. یا بگو موضوع علت حکم معلول، هر معلول توقع بر علت دارد یا نداره. پس حکم ظاهری متوقف است بر تحقق بگو موضوعش دیگه، تا موضوعش نباشد که حکم محقق نمیشه. و حالا که موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک در حکم واقعی، یعنی قبلا حکم واقعی باشد تا شک بهش تعلق بگیره، و الا اگر یقین داریم چیزی نیست که شکی نداریم. شکی داریم آقا وقتی این است که احتمال بدیم شاید حکم واقعی اینجا باشد. پس دیدیم که حکم ظاهری دو رتبه متأخر شد از حکم واقعی. برای اینکه حکم ظاهری اینه بنویس، حکم ظاهری متأخر از موضوعش یک قدم، موضوع حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی، این دو قدم، دو تا دو واسطه متأخر. يقال عن ظاهري بانه متاخره رتبه عن الاحكام الواقعيه لانه قد افترض في موردها، فرض شده در مورد حکم ظاهری شك در حکم واقعی، یعنی شك در حکم واقعی موضوع حکم ظاهری قرار گرفته، و هر حکم از موضوعش متاخره. ولولا وجود الاحکام الواقعیه، اگر نبودی وجود احکام واقعیه در شریعت، اگر من یقین می داشتم که شرب توتون در واقع حرام نیست، شکی نداشتم در حرمت، شکی نداشتم، اینجا جا برای اباحه ظاهری معنا نداشت. لما کانت هناك احکام ظاهریه. امروز تا اینجا بسه و به مناسبت